بسم الله الرحمن الرحيم. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون. لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. در مسألة توحید از فهرستی که با عنوان الهیات در نهج البلاغه مورد صحبت هست، تقسیمات مختلفی در این مجموعه شریفه نسبت به توحید به نظر می رسد که در جلسات قبل یادآوری شده است. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی و توحید در عبادت، که هر یک از اینها در قسمتی از خطبه ها و نامه ها و اون چه در این مجبوعه هست مورد توجه قرار گرفته، که هیچ یک از اینها به تفصیل بررسی نشد جز این که در ارتباط با توحید ذاتی بعد از اینکه برای توحید سه معنا گفته شد در ارتباط با توحید ذاتی، اون سه معنا مورد بررسی و بحث قرار گرفت که عرض شد توحید به معنای این که حضرت حق تجزیه و تحلیل بر نمی دارد و غیر قابل تجزیه و تحلیل و تقسیم است، چه تقسیم خارجی، چه تقسیم وهمی، چه تقسیم عقلی، و همچنین گفته شد که حضرت حق واحد است، احد است، به این معنا که به توهم نیاید. معنای سومی که گفته شد این بود که شبیه از برای او نیست، حضرت حق نظیر ندارد، شبیه ندارد. این سه معنا مورد صحبت قرار گرفت. در ارتباط با این که حضرت حق شبیه ندارد و با این تعبیر می شود گفت که شریک ندارد و مانندی برای او نیست، که همون توحید در ذات مقصود است، در ارتباط با این مطلب به صورت‌های مختلف در این مجموعه شریفه استدلال شده. از طریق اینکه لو کان لربک شریک لاتتک رسله، که هنوز بحثشو نکردیم، و از طریق وحدت تدبیر در کائنات و دقت در موجودات مختلف، تدبیر واحد را نشان می‌دهد و تدبیر واحد نشانه مدبر واحد هست و در نتیجه شریکی برای او نیست، نیز در این خطب آمده است که این هم مورد بحث قرار نگرفته، انشاءالله صحبت خواهد شد. و اون چه در این قسمت گفته شد از تقریرهای مختلفی که هست این بود که در خطب و قسمتی از این بیانات شریفه حضرت به این صورت برای این که شبیه ندارد، حضرت حق شریک ندارد، عباراتی آمده است که و به اشتباه هم علا الله شبه له، که این قسمت تقدیر شد، بحث شد و اجمالش این بود که با توجه به این که موجودات شبیه هم هستند استدلال می شود بر این که برای او شبیهی نیست و تقریر شد، که حالا اشاره می کنم به این که اگر چنانچه چیزی شبیه داشته باشد بدیهی است که بایستی ما به الاشتراک و ما به الامتیاز داشته باشم و داشتن ما به الاشتراک و ما به الامتیاز چون شبیه هم هستند ما به الاشتراک دارن و چون دو فرض شده ما به الامتیاز دارن، پس مرکب می شود از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. مرکب که شد، مرکب نیازمند به اجزای خودش هست و نیازمند به مرکب هست، نیازمند شد معلول است، معلول شد قائم به ذات نیست، قائم به ذات نشد، خلف فرض است که بحث توحید پس از فرض اصل حقیقت قائم به ذات و به تعبیر اصطلاحی واجب الوجود است. و بعد از مفروغ بودن این مطلب مسئله توحید مطرح است، با فراغت از اینکه حقیقتی که معلول نیست قائم به ذات هست، وجوب وجود دارد، با توجه به اینکه این اصل ثابت شده است در مسئله توحید که شبیه ندارد شریک ندارد، به این صورت استدلال میشه. این مطلب گفته شد و تقریرهای دیگری هم باز در همین مورد هست، غیر از دو تقریری که گفتم بحثشو نکردیم، لوکان لبک شریک لعتد که رسولو و همچنین وحدت تدبیر نشون دهنده وحدت مدبر هست، با این تعبیری هم که در خطبه 155 صفحه 153 از همین ترجمه مرحوم شهیدی، صفحه 153 در این عبارت شریفه مطلب مورد نظر بیان شده که لم تبلغه العقول به تحدید فیکون و مشبهن، ذات مقدس حضرت حق به وسیله عقول تحدید نمی شود و عقل ها نمی رسند در ارتباط با ذات مقدس پروردگار به حدی، حدی برای حضرت حق از نظر عقول امکان نداره، چون که حدی هم نداره و اگر چنانچه حدی داشته باشد اون وقت تشبیه شده است به بقیه موجودات، فیکون و مشبهن. در این عبارت شریفه نفی شبیه شده از طریق نفی حد، عقول در ارتباط با حضرت حق حدی را نمی رسند و تهدید نمی شود حضرت حق و عقول، و اگر تهدیدی می شد به عقول و برای حضرت حق حدی می بود شبیه به کائنات می شد، شبیه به موجودات می شد که برای موجودات حدی است، اندازه است. پس اون حاصل تقریری می شود که هر اون چه برای او اندازه ایست مخلوق است. اگر برای حضرت حق هم اندازه ای باشد نیز مخلوق خواهد بود، پس برای او اندازه ای نیست و چون این چنین است پس برای او شبیهی نیست، چه این که هرچی غیر اوست مخلوق است و هرچه مخلوق است محدود است او اگر محدود میشد مخلوق میشد، و چون مخلوق نیست فرض بر این است که اون حقیقت قائم به ذات است، پس حدی برای او نیست، محدود نمی شود و به نتیجه شبیه از برای او نیست. و اما اینکه حدی از برای او نیست و عقل او را تهدید نمی تواند بکند، این هم از این جهت مشخص است که اگر اندازه داشته باشد هر آنچه که حدی از برای اوست، اندازه از برای اوست، او معلول خواهد بود. اندازه داشتن تلازم دارد با معلول بودن، چه این که هرچه اندازه داشته باشد حدی از برای او باشد، این حد و اندازش اگر ذاتیست بایستی قابل تغییر نباشه. و حالان که هر اون چه که حدی دارد، اندازه‌ای دارد، این قابل تقسیمه، قابل تغییره. بنابراین این چنین است که اگر اندازه داشته باشد حدی از برای او باشد، حدش ذاتی باشه، این بایستی تغییر نکنه، در حالی که هر آنچه حدی داره، اندازه‌ای داره، قابل تغییره. پس حد ذاتیش نیست. حالا که حد ذاتیش نیست، عرضی است، عرضی شد، احتیاج به علت داره، می شود معلوم. بنابراین مشخص است که او حدی نداره، چه این که حقیقتی قائم به ذات که معلول نیست، مفروغ عن هست در بحث توحید. بنابراین برای او اگر حدی باشد، با این تقسیمی که شد، که حالا جمعش کنم یه مقدار پراکنده گفته شد، دقت می‌فرمایید، مطلب به این صورت خلاصه میشه که این عبارتی که در این خطبه 155 و صفحه 153 از این شرحی که مطرح هست خوندیم، لم تبلغه العقول به تحدید فیکون و مشبه، از شد که به این تقریر این استدلال می شود که حضرت حق را شبیهی نیست، به چیزی شباهت ندارد و به نتیجه شریک ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل این که برای او حدی نیست، عقول نمی توانند او را تهدید کنند، اندازه ای نیست. چرا برای او اندازه ای نیست؟ زیرا اگر اندازه داشته باشد، محدود باشد، گفته میشه که این اندازه دار بودن، محدود بودن، یا ذاتی اوست یا نه. اگر ذاتی او باشد بایستی قابل تغییر نباشه، و حالون که هر آنچه که حدی دارد، اندازه‌ای دارد، قابل تغییر است، عقلاً وهماً. اگر خارجاً هم ما قدرت تقسیم نداشته باشیم، ولی اینجوری این است که قابل تغییره. پس نمیتواند این حدش ذاتیش باشه. ذاتیش نشد، عرضیشه. عرضی شد، احتیاج به علت داره. احتیاج به علت داشت، قائم به ذات نیست. پس محدود بودن با فرض قائم به ذات بودنی که مفروغ عن از در بحث توحید سازگار نیست. نتیجه می شود که محدود نیست و چون خلق محدود است بنابراین شبیهی از برای او نیست. لم تبلغه العقول به تحدیدن و یکون مشبه. مطلبی که در جلسه قبل صحبت شد این بود که اون استدلال خطبه 152 و به اشتباه هم علی الله شبه له در ارتباط با این مطلب به نظر می رسید، برخلاف اون چی که در بعضی از شروع بود که منظور این است که حضرت حق شبیه نداره. البته وقتی که شبیه نداره طبیعی است که شبیه خلقش نیست، چون خلق شبیه یک دیگر هم. و این عبارت خیر، این عبارت بیشتر در این جهت به نظر می رسد که در ارتباط با خلق بیشتر زمینه مقایسه هست. لم تبلغ العقول به تحدید فیکون مشبهن، که اگر چنانچه تحدید بردار باشد شبیه میشه، مشبه میشه به خلقش. یعنی البته باز هم توحید ثابت میشه، ولی در عبارت قبلی و اون عبارت خطبه قبل اون چه هدف اصلی عبارت است این است که شبیه و شریک ندارد. لازمش هم اینه که خلق هم شبیه او نیست. اینجا بیشتر زمینه این است که خلق شبیه او نیست و او شبیه خلق نیست، که البته باز این نتیجه هم گرفته میشه که از برای او شبیه به طور کلی نیست و شریک نداره. و در هر حال از هر دو این استفاده میشود که حضرت حق را شبیهی نیست، شریکی نیست، و مناسب هست این تذکر داده بشه که با توجه به این جهت که او شبیه خلق نیست و خلق شبیه او نیست، که در بعضی از روایات هر دو جهت آمده، در بعضی از روایات هر دو جهت توجه داده شده که او شبیه خلق نیست، خلق هم شبیه او نیست، از جمله این حدیثی که در توحید صدوق هست، در اصول کافی هست، باب توحید و نفی تشبیه، حدیث سوم صفحه 43، و در کتاب شریف کافی هم کتاب توحید باب جوامع توحید در همون جلد اول صفحه 135، حد الاشیاء کلها عند خلقه ایاها ابانتن لها من شبهه و ابانتن لهو من شبهه ها، که هر دو جهت در این حدیث شریف مطرحه. حد الاشیاء کلها عند خلقه ایاها ابانتن لها من شبهه، به خاطر اینکه این اشیاء شبیه حضرت حق نباشن و نیستن، و به خاطر اینکه حضرت حق شبیه اشیاء نیست. دو مرتبه عرض میکنم، حد الاشیاء کلها عند خلقه ایاها، این اشیاء را ابانتن لها من شبهه، به خاطر جدا ساختن اشیاء را از اینکه شباهت با حضرت حق داشته باشن، و ابانتن لهو من شبهه ها، و جدایی حضرت حق از اینکه شبیه اشیاء باشد، که مشخصه که وقتی یک طرف هم گفته بشه طرف دوم ثابت میشه، ولی اینجا تسلیم بر دو طرف شده، بر دو جهت شده. نتیجه این میشه که از این عبارات وقتی این معنا استفاده شد که برای حضرت حق شبیهی نیست، شریکی ندارد و شبیهی ندارد، این معنا هم مناسب هست که مورد نظر باشه. که چی؟ که اگر بین خلق و کائنات، بین کائنات و حضرت حق سنخیت باشد، کما اینکه بر اساس استدلال هایی که در فلسفه می شود این چنین است، اگر سنخیت باشد شباهت هست و در این بیانات شریفه نفی شباهت شده. چه این که مشخص است با این بیاناتی که نمونش خونده شد، نفی شباهت به طور کلی که می شود، هم به معنای این که شریک ندارد، یعنی در آفرینش، در ذات برای او شریکی نیست که اساس مطلب هست، و هم این که استفاده می شود که سنخی از برای او نیست، چیزی با اون سنخیت ندارد. چه این که اگر چیزی سنخیت با او داشته باشد، یعنی شبیه اوست. چه شباهتی اقوا از سنخیت؟ البته سنخیت که گفته میشه به معنای اشتراک در حقیقت. مقصود از سنخیت اینه، در حقیقت اشتراک داشتن، این نفی میشه. از همه اون چی که در این خطب شریف آمده است و بعد هم کاملا منطبق است و مؤید است با بقیه روایاتی که در این بحث داریم و با آیات شریفه قرآن از قبیل لیس کمثله شیء، همه و همه اینها نفی شریک را که می کند، نفی شبیه به معنای سنخیت هم از اینها به خوبی استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر سنخیتی بین خالق و کائنات باشد، این قوی ترین شباهته. اگر سنخیتی در کار باشه که در فلسفه به خاطر استدلال هایی که مطرح هست، بالاخره کار به سنخیت میرسه که بین خلق و خالق سنخیتیست. استدلال هایی دارن، شاید حدوداً حداقل تا اونجایی که میشود گفت، یا حالا بنده بر خود کردم، حدود 4 تا استدلال برای سنخیت آمده، که حالا یکیشو به همین مناسبت عرض بکنه، ولی این خودش حالا بحث خاص خودشو داره، که در ارتباط با قاعده الواحد، با توجه به قاعده الواحد، لازمه این قاعده همین سنخیت هست. چرا؟ به خاطر اینکه تقریر روشن قاعده الواحد، یک تقریر روشنش اینه که گفته میشه الواحد لا یصدر منه الا الواحد. اگر چیزی واحد حقیقی شد، یگانه حقیقی بود، یک حقیقی بود، واحد نمی شود که از او صادر شود جز واحد. الواحد لا یصدر من الا الواحد. به چه دلیل؟ چرا؟ تقریر مطلب اینه که بین علت و معلول بایستی که سنخیت باشه، تشابه باشه، بایستی که بین علت و معلول سنخیتی، تشابهی باشه. و الا لصدر کل شیء من کل شیء، علت اگر فرض کردیم چیزی علت است و فرض کردیم چیزی معلول است، این علت و معلول باید بینشون رابطه مخصوصی باشه و شباهت به خصوصی داشته باشن با هم. چرا؟ چه این که اگر بینشون هیچ شباهتی نباشه، هیچ رابطه خاصی نباشه، بایستی هر چیزی جایز باشه، از هر چیزی صادر بشه. لصدر کل شیء من کل شیء، از آب مثلا، از آب حرارت بروز کنه و از آتش برودت بروز کنه. لصدر کل شیء من کل شیء. و این روشنه که غلطه، بدیهیست که بین علت و معلول یک ارتباط خاصی است، چه این که میبینیم که هر چیزی از هر چیزی صادر نمیشه. اینجور نیست که صدر کل شیء من کل شیء. پس چون صدر کل شیء من کل شیء غلطه، معلوم میشه که اون چی که از او چیزی صادر میشود بین این مصدر و صادر یک ارتباط خاصی است، یک خصوصیتی برقرار هست. خب حالا که بینشون خصوصیته، اگر علت واحد به معنی حقیقی شد، معلولی هم داره، واحد به معنی حقیقی شد، یک معلول هم برای او فرض کردیم، گفته میشه مثلا از این علت صدر الف. اگر معلول دومی هم باشه، اگر به هم فرض کردیم، شیء دومی فرض کردیم در نظر گرفتیم، او هم گفته بشه معلول همون علتی است که الف علت اوست، الف را علت است، علتی فرض شده که اون علت معلولش الف. اگر یک معلول دیگه هم به فرض کردیم، دو تا معلول فرض شد، چون بایستی بین علت و معلول رابطه خاصی باشه، این علت با این الف یک رابطه داره که معلول اول فرض شد، با ب یک رابطه داره که معلول دوم فرض شد. دو تا معلول فرض کردیم، چه این که بین علت و معلول باید رابطه باشه. دو تا معلول که فرض کردیم، علت ما با هر دو باید رابطه داشته باشه. یعنی یه خصوصیتی باید در علت باشه، خصوصیتی که هم در این معلول الفه و خصوصیتی که در این معلول بیه. باید دو تا خصوصیت در علت باشه. فرض کردیم که علت چیه؟ علت واحده. واحد که شد دو تا خصوصیت نداره. اگر دو خصوصیت داشته باشد که واحد نیست که. یا بایستی از واحد بودن علت دست برداشت و گفت او واحد، گفته بشه او واحد نیست، یا بایستی از متعدد بودن معلول دست برداشت. اگر علت واحد شد به معنای حقیقی، معلول هم باید واحد باشه. چه این که اگر معلول دومی فرض کردید به معنای واقعی که معلول دوم باشد، بایستی که علت یک خصوصیت دیگری غیر از خصوصیتی که با الف داره با این به هم خصوصیتی داشته باشه. به نتیجه اونچه که فرض کردید علت هست، دو تا خصوصیت داره شد، دو تا خصوصیت داره شد، علت واحده نیست. پس الواحدو لا یستر من الا الواحد. چرا؟ به خاطر اینکه بین علت و معلول شباهتی است، رابطه خاصی است، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. بنابراین نتیجه این خواهد شد که لا یستر من الواحد الا الواحد، کما اینکه عکسش هم هست، لا یستر الواحد الا من الواحد. خب با توجه به این قاعده پس این قاعده اثبات میکند که بایستی بین علت و معلول شباهتی، رابطه خاصی باید باشه. از اون طرف ذات مقدس حضرت حق هم که علت است و کائنات هم که معلولند، بایستی بین حضرت حق و کائنات رابطه‌ای باشه. اون وقت البته کائنات مختلف که فرض بشن با علت واحد نمیشود رابطه‌ای داشته باشد. نتیجه این خواهد شد که بایستی آنچه که صادر میشود از ذات مقدس حضرت حق عقل اول باشه، عقل باشه. اون وقت اون صادر اول که عقل باشه برای او جهات مختلفی فرض میشه، به خاطر اینکه معلول هست پس ماهیتی داره، وجودی داره و جهات مختلف، جهات ستهی براش فرض میشه، اعتبار میشه. چون جهات ستهی براش اعتبار میشود، به اعتبار اون جهات سته و جهات مختلف، اون وقت اون عقل اول علت میشه برای عقل دوم و برای فلک اول. و به همین کیفیت عقول، حالا عقول عشره یا بیشتر از عشره و افلاک تسعه درست میشه و بعد این کائنات مختلف در ارتباط با اون افلاک که باز اونجا هم باز مسائل مختلفی است تحقق پیدا میکنه. این اجمال جریان قاعده الواحد هست که بالاخره در این قاعده چون به تثبیت رسیده است که شباهت بایستی باشد بین علت و معلول، نتیجه این خواهد شد که پس بایستی که ذات مقدس حضرت حق هم حالا ولو به همین صورتی که گفته شد با عقل سنخیت داشته باشد و بعد عقل زمینه بشود از برای تکثرهای بعدی که باز هم به صورتی بایستی بالاخره تداوم پیدا کنه این شباهت. این یه استدلالی که شده در این زمینه که حالا دو ذهنم زد براتون عرض کردم. اون وقت جواب این استدلال هم حالا که گفتیم اجمالا عرض کرده باشیم که گفته میشه که خیر این قاعده الواحد لا یسر من الا الواحد، این وقتی است که علت و معلول، علت و معلولی باشن که معلول از دل علت خارج بشه، معلول تنزل علت باشه، معلول در ارتباط با علت این چنین باشه که رشحه از او باشه. اینجور موارد هست که سنخیتی لازمه، اگر چنانچه علت علت طبیعی باشه، علت مادی باشه و اون وقت معلول تنزل یافته از این علت باشه، خارج از این علت شده باشه، رشحه از این علت باشه، اینجا بله بایست بینشون شباهتی باشه، سنخیتی باشه. اما اگر چنانچه خیر اینجور نبود و علت علت ارادی بود، علت علت مادی نبود، اگر علت علت ارادی بود اون وقت خیر چنین قاعده‌ای لازم نیست. وقتی که فاعل فاعل بالمشیه بود، فاعل بالاراده بود، نه اینکه فاعلیت او بالفیضان باشه، به ترشح باشه، به تنزل باشه، اون وقت است که این قاعده اصلاً جا نداره. نه اینکه تخصیصی در این قاعده است، تخصصی است در ارتباط با این قاعده. این قاعده در ارتباط با حضرت حق تخصص داره، نه اینکه تخصیص میخوره. در هر حال حالا ورودش هم در این بحث به عنوان یک مطلب حاشیه‌ای به عرضتون رسید و در هر حال این نیشتر میخواستم عرض کرده باشم که با توجه به اون چه که از این خطب شریفه استفاده می شود در ارتباط با مسئله این که حضرت حق را شبیه نیست و معید است به آیات شریفه قرآن و به روایات دیگر، مسئله سنخیت بین خلق و خالق هم منتفی خواهد بود و ادله‌ای هم که برای سنخیت اقامه شده است که یکیش این بود که اشاره کردم، اینها جای خودش پاسخش داده شده و یه حالا شاید ضرورت نداشت باشه که این بحث رو ادله دیگرش هم بیان بکنیم و به اصطلاح مورد نقد قرار بگیره. و تقریر این که یک تاس خداوند متعال تا کنون به وسیله دو تا عبارت از این خطب شریفه به دو نوع از تقریر بیان شده، تا انشالله تقریرهای بعدی که یکی از طریق وحدت تدبیر و یکی از طریق به اصطلاح لوکان الرب که شریک لعتد که رسولو، انشالله این را بتونیم جلسی بعد عرض کرده باشیم. اللهم صل علی محمد.